أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین و لعن علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ذنون ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن آية مباركة حكاية کلاسی رو که خدای متعال یونس پیغمبر رو مأمور تشکیل این کلاس فرمود، اون رو برای ما بازگو میکنه تا نفوس مستعده آموزه های لازم رو از این حادثه، از این واقعه، از این مقطع درس آموز ذخیره معرفتی و ذخیره تربیت خودشون قرار بدن. نون معانی مختلفی داره. نون یک حرف از حروف الفبای عربی هست و نیز حرفی از حروفبای الفبای فارسی هست و نون به معنی شمشیر یا لبه شمشیر هم آمده است و نون از حروف مقطعه قرآن شریف است که در صدر سوره مبارکه قلم نون و القلم و ما یسطرون و نون به معنی ماهی، ماهی بزرگ یا نهنگ یا همون وال هست که در دریاها منشأ خطرند و در این کریمه مراد از نون این معنی آخره، یعنی نهنگ، ماهی بزرگ، وال. حضرت یونس رو زنون خدای متعال معرفی فرموده. بعضی ها گفتند که تعدادی از انبیا در قرآن دو اسم براشون نقل شده، یکی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت که هم اسم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم و هم احمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. میگه جناب مسیح هست که هم احساس و هم مسیح، هر دو در قرآن شریف آمده. یکی جناب یعقوب هست که هم یعقوب هم اسرائیل. یکی جناب ذل کفله که عراقی ها چفل میگن، ما رفتیم برای زیارتش. چند تا پیغمبر هم اونجا مدفونن. و ذلک الیاس، هر دو اسم در قرآن کریم آمده. یکی هم این بزرگواری که ما الان در محضرش هستیم، هم یونس است و ان یونس لمن المرسلین، و هم ازش به ذنون یاد شده. وجه تسمیهش هم همون نونی بود، خوتی بود، نهنگی بود که جناب یوسف با اون عظمت رو یه لقمه کرد و فرستاد داخل امعا و احشای خودش. خب این جریان حضرت یونس جزء جریانات بسیار برجسته تاریخ انبیاست، هم از نظر سازندگی و هم از نظر که هیچ پیغمبری مبتلا نشد به اونچه که این پیغمبر ابتلا پیدا کرد، نه سابقه ای داره و نه لاحقه ای. مباحثی که در این آیه جای طرحش هست، یکی مسئله این غضب حضرت یونس است. از ذهب مغاضبن، پیامبران اولوالعزم اهل صبر درجه بالا هستند، در قله هستند. لذا خداوند پیغمبر ما رو دستور داده که از اونا تأسی کن. فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. به چون جناب یونس در اون مرتبه نبود، یونس هم از صالحین طبق تصریح قرآن، هم نبی و هم رسوله، مقام بالایی داره، از پیغمبران برجسته، یکی از 300 و چند پیغمبری است که اینا مقام رسالت داشتن. حضرت یونس از رسولان هست و وجود نازنین حضرت خاتم در بازگشت از طائف که با بدنی آزرده، سنگ خورده، خونین مالین شده کنار باقی از باغهای مشرکین خواست نفسی تازه کنه، رفع خستگی کنه، صدای اینها رو شنید و حتی لحظه نفس گرفتن در سایه دیوار مشرک رو بر خودش روا ندید. دو تا همون آفتابگر آمدن کنار آبی و صاحبان این باغ تماشا میکردن، وضع پیغمبر رو دیدن، رقت کردن و طبقه انگور دادن به غلامشون، گفتن ببر برای این محمد صلی الله علیه و سلم. اون غلام وقتی انگور را آمد مقابل نبی مکرم اسلام گذاشت، حضرت از اون نگاه ها که او اوی کرد، انشاءالله به ما از اون نگاه ها بکن، پرسیدن اسمت چیه؟ اسمش عرض کرد، ظاهرن اداس بود. فرمودن اهل کجایی؟ عرض کرد که اهل نینوا هستم. فرمود همون وطن برادرم یونس ابن متا، عنوان برادر، برادرم یونس ابن متا، که این غلام از خود بی خود شد. هم جاذبه جمال توحیده نبی مکرم اسلام بود و همین که بلغ الالا به کمالهی، هم صداش دلها را آب میکرد تا اسم اون پیغمبر رو برد، افتاد به پاهای حضرت نبی مکرم اسلام که مشرکین از همونجا گفتن سحرش کرد، این از ما گرد. غرض اینه که هم قرآن حضرت یونس رو برجسته نشون داده و هم وجود نازنین پیغمبر ما اونجا گویا به عنوان یک افتخاری که او برادر ما جناب یونس ابن متا است. خداوند متعال فرمود ولا تکن که صاحب الحوت فاصبر که ما صبر اولون، مثل اونا باش ولی مثل این نباش. این هیچ دلالتی بر عدم عصمت حضرت نمی کنه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، در میان انبیا اجیان نوح پیغمبر 950 سال انواع اذیت ها، جسارت ها، گاهی می زدن قش می کرد ولی از قوم خودش فاصله نگرفت، عصبانی نشد. خب او یه درجه داره، اینم یه درجه دیگری داره که غضبش هم بر خدا بوده، نفسانی نبوده. این مغاضباً غضب برای خدا بوده، در این حال با توجه به این آیه نشون میده که رتبهش با پیغمبران اولوالعزم متفاوت، اونها درجه بالاتر رو دارن و ایشون نسبت به اونها پایین تره. اون چه مسلمه چون غضبش غضب لله بوده ولی ذهبش مأمور نبود برای رفتن و این رفتنش بدون دستور بود، بدون امر بود و گرفتارم شد، برای همه جهت گرفتارم شد. و در این رفتن در روایت داره که حضرت یقین داشت، مطمئن بود که خدا مؤاخذش نمی کنه، مثل جریانات حضرت موسی و حضرت خضر. خب اونجا سه مرحله با خضر بود، با اینکه قول داده بود نپرسه، در هر سه مرحله بی‌صبری کرد، پرسید، ولی در هر سه مرحله تکلیف شرعیش این بود. وقتی داره تماشا میکنه رفیقش داره کشتی مردم رو سوراخ میکنه و ظاهراً داره خلاف میکنه، شر میکنه، نمیتونه ساکت بشینه. که جناب یونس هم از نظر ظاهری یه محیط غضب شده است. این رسالت خودش رو ایفا کرده، به مرز یأس رسیده و دلیل حقانیتش هم استجابت دعاش بود. وقتی او از خدا عذاب خواست، خدا هم وعده عذاب داد. خب یه همچه محیطی، یه کسی امر معروف کرده، بیعث هم رسیده، حالا میدونه هیچ فایده نداره، خب پیش این وایسته که چی؟ از این باید فاصله بگیره دیگه. این از نظر ظاهری کار خلافی انجام نداده، ولی حسنات الابرار سیئات مقربین اینا عباد مکرمونن، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. تمام زندگی حضرت رسول لحظه به لحظه عبد بود و مولا تعیین تکلیف میکرد براش، یک جا به خودش رها نشد که خودش یک کاری رو انجام بده. حضرت یونس هم توقع این بود که تا از جانب خدا دستوری نیومده، حضرت لوط قومش گرفتار شدن، ولی خدا بهش دستور داد که فصل چی؟ عصر و اهلک، شبانه زن بچه تو بردار غیر از زنید، بچه ها تو اهل تو از این محیط خارج کنید، دستور اومد فاصله گرد. ولی برای یونس چون دستوری نمود، لذا رفتنش از نظر ظاهری قابل توجیه، ولی از نظر رتبه ای قابل توجیه نیست. به همین دلیل بعضی ها این رو گفتند که این ترک اولاست، معصیت نیست، ولی نباید این کار رو میکرد، این ترک اولا کرده است. و ظنّ ان لن نقدر علیه، حالا ظنّ گاهی به معنی علمه یقینم اومده، ولی ظاهرش ظنّ است دیگه، در روایت داره یقین داشت، اگر احتمال میداد خدا گرفتارش میکنه خلاف رضای خدا نمیکرد، ولی یقین داشت. ممکنه زن در اینجا به معنی علم باشه، میدونست، ممکنم هست همون زن باشه. و زن نه نقدر علی، قدر یقدر رو به معنی تنگ گرفتنه، قدر یقدر رو به معنی قدرته. او فکر کرد که ما نسبت به حضرت یونس دیگه عزیز کرده است دیگه، کسی عزیز خودش رو که تنبیه نمی کنه. خاطرش جمع بود این که از یه محیط آلودهی داره فاصله می گیره، ما آخذ نخواهد شد. و ظن ان نقدر علی، ولی دیگه خدای متعال ایجاد فرموده و ناداف ظلمات الله اله الا دیگه. این مقطع قطعه بعد از رفتن مغاظب و افتادن به کام نهنگ رو اسم نبرده، ولی خب پیداست دیگه، این که رفت رفت به سوی دریا که در خشکی نباشه و مشکل اهل عذاب به این نرسه. وقتی سوار کشتی شد بر حسب گزارشی دریا طوفانی شد، به گونه که کشتی در معرض خطر قرار گرفت. ملاح گفت که لابد عبد عابقی، برده گریزپایی، از ارباب خودش گریخته و این عذاب الهی به خاطر فرار شدن اون عبده. در بعض گزارش آمده که سنگین شد این کشتی، احتمال غرقش با این وزن بود، لذا به قید قرعه بنا شد که یا اون عابقه رو پیدا کنن یا این وزن رو کم کنن. به نام جناب یونس در اومد. در بعض نقلها از تکرار کردن، حالا یا یونس رو میشناختن یا اون هیبت و جلال و نورانیتی که داشت سکنه کشتی روانه میدیدن که او رو به دریا بیندازن. و ولی جناب یونس وقتی دید به نام او در اومده متوجه شد که در این ماجرای پیش اومده خدا داره ادبش میکنه، داره میسازدش، میخواد بسازدش. این بود که داوطلب شد. وقتی به دریا افتاد این حوت یا نون او رو در کام خودش بلعید. فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات. جناب یونس در ظلمات ندا کرد، چون احساس کرد از خدا دور شده دیگه، کسی که نزدیکه ندا نمی کنه، مناجات میکنه. و قربناه و نجی یا حضرت موسی در مقام خلوت بود، خدا با او نجوا کرد. ولی این که مبتلا شده به این بلا احساس دوری میکنه. فنادا اونجا ندا کرد الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قبل از این ماجرا هم جریان حضرت ایوب رو خدا نقل کرده تو همین سوره در آیات قبل. هم حضرت ایوب در بلا با خدا دو جمله گفته، یعنی یه جمله دو کلمه گفته، هم حضرت یونس. حضرت ایوب با اون بلاهای عجیب غریبی که خدا مبتلاش کرد عرضه داشت، نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. من آیت الله بهجت علالله مقامه ما ازشون ذکر خواستیم، گفتن بعد اللته یا بلتی، گفتن این ذکر رو بگو. حالا میفهمم چرا ایشون این ذکر رو توصیه. نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. حضرت ایوب عرضه داشت، سو و گرفتاری مسنی، در بر گرفته، به استخوانم رسید، مسنی الضر، ولی عرضه نداشت تعدبن، نگفت خدایا بسمه، اما قد گفت خیلی خیلی گرفت دارم و انت ارحم الراحمین. یک کلمه از خودش گفت، یک کلمه هم از خدای خودش گفت. خودشو نشون داد که خیلی بیچاره است. خب یه خیلی بیچاره مقابلش کی باید باشه این بیچاره گیر رو بگیره؟ و انت ارحم الراحمین. نگفت ارحمنی، نگفت ننجنی، ولی همینقدر گفت من خیلی بیچارم، تو هم از همه رحمت بیشتر و انت ارحم الراحمین. جناب یونس هم به شرح ایزن عرضه داشت، اونجا حضرت ایوب اول خودش رو نشون داد، بعد متناسب با نیاز و بیچارگی خودش فقر آدم رو به غنی متصل میکنه دیگه. تو اول بیچارگی خودش رو دید و لازمش این بود که به یک کسی که بیچارگی رو قادر رفع کنه به او توجه کنه و با یه عنوان مناسبی ازش یاد کنه، گفت انت ارحم الراحمین. ولی یونس اول او رو دید. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت. و بعد از آنه که خدا را یافت، خدا را صدا زد، گفت که انی کنتو من الظالمین، غیر تو که کسی ندارم. بعدم کرده باشم بالاخره تو همه کس منی، معبود من توی، دلبر من توی، جز کسی ندارم. الله اله الا انت سبحانک. هم الهی جز تو نیست و هم تو منزهی. از اینکه بلا به سر من آمده من از تو گله ای ندارم، تو منزهی. این نکن تو من ظالمی. اعتراف میکنم که هر بلایی آدم به سرش میاد خودش به سر خودش میاد. اینی کن تو من از ظالمین، منم که خودم رو بیچاره کردم. فاستجبنا له. این استجابت به معنی طلب نیست، تأکید. فاستجبنا له. عجب نام میشد بگه، ولی فرمود فاستجبنا. این تشویق هر کسی است که تو این کلاسه اگر درمونده ای تیره روزی، تیره روزگاری که معنی واقع اگه ترجمه فارسیش باشه، روزگارش تیره بود. فنادف الظلمات انا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین فاستجبنا له. در اون روزگار تیره و تار که یک ظلمت نبود، ظلمات بود، برای فهم این ظلمات علامه حضرت آیت الله جوادی اطال الله عمره شریف میگن این آیه خوب نشون میده. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض تا چه حد اذا اخرج یده لم یکد یراها. خیلی که انه آدم داره میبینه ظلماتی در بحر، در بحر مواج، یغشاه و موج که این بحر لجی رو امواج خروشان پوشش داده. من فوقهی موجون، موج روی موج، من فوقهی سحاب، این آبهای فشرده کسی اون زیر باشه، موج روی موج باشه، مهتابم نباشه، شب باشه، ابر سیاه هم روش قرار گرفته باشه. یه همچه ظلماتیست که ظلماتون بعض و فوق بعض، قعر دریاست، امواج خروشان یکی بعد از دیگری مثل کوها روی هم سوار میشن، نه ستارهی نه مهتابی، چون سحاب روش هست. در یه همچه فضایی حالا یک موجودی هم رو تو شکم خودش قرار داده باشه، یه از این هم دیگه شدیدتر میشه. این تعبیر که دا اخرج یدهو لم یکد یدها، آدم دیگه دست خودش رو میتونه، ولی به قدری این ظلمات شدیده نه دستش رو نمیبینه، لم یکد، اصلا نزدیک به این هم نمیشه که بخواد ببینیدش. لم یکد یراها. خدای ما هم تو ظلماتی هیچ جا رو نمیبینه. فنادف ظلمات، امواج دریا بود و شب بود و امعا و احشاء اون ماهی. در اون ظلمات ندا کرد الله اله الا انت، هم اقرار و اعتراف به این که جز تو کسی کاری نیست، اله فقط توی. و هم تو منزهی، این دو خصوصیت رو در معبود خودش به زبان آورد، اونگاه بیچارگی خودش رو بیام که معبودی عرضه داشت. اندی کنتو منظر وقتی در یه چونه شرایطی که دیگه از کشتی منقطع شده، تو دریا هم نمونده که یه پاره تخته یه توفانی میدازه تو ساحل، در قعر خطر رفته اون تو، خدای متعال فستجبنا، این فا یعنی تا گفت فستجبنا له، معکدن ما جوابش رو دادیم. ولی این یونس بیچاره نبود که وقتی بیچاره شد به ما بس شد، ما هم زود جواب دادیم، ما معطل نکردیم. و کذالک ننجی هر گرفتاری از مؤمنین که تاریکی های درون او، گناهان او، فشارهای زندگی روزگار را بر او تاریک کرده باشه، چشمنداز را از او گرفته باشه، مثل جنین مچالش کرده باشه، اگر کسی رو فشار روزگار اینجور جمع جور کرد که گویا در امعا و عشا در ظلمات در حبس درون خودش رو در فشار ببینه و منقطع باشه، دو چیز لازمه، یکی که از همه اسباب بریده باشه، دومی که اعتراف بکنه که این آثار کرده های خودمه که من اینجور بیچاره شد. کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین را مگر به اینجا رسید، کارد به استخوانشون رسید. و اون حالی رو که حضرت عمده کلمات حضرت یونس نیست، حال یونسی است، اون شرایط برای هر کی پیش بیاد و با اون شرایط خدا را به این عنوان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و کذالک ننجی المؤمنین. از وجود مبارک این تضمینی ها خدا به وضوح در کتاب وحی خودش آشکارا قول داده، و کذالک ننجی المؤمنین. در مورد حضرت ایوب این رو نداریم، در مورد دیگران، ولی این رو که حضرت یونس انجام داده این کلاس بوده، این کلاس نجات مؤمنین بوده که حالا یه توضیحاتی در اینجا به فضل الهی قبلا هم گاهی تو جلسات به زبان اون اومده، الان هم عرض میکنیم. وجود مبارک پیغمبر اکرم بر حسب نقل صلی الله علیه و سلم فرمودن که انی لاعلم کلمتن ما قالها مکروب الا و فرج الله کربه ولا دعا بها عبد مسلم الا استجیب له. دعوت اخی یونس، دعای برادرم یونس، هیچ مکروبی به این کلمه که حضرت یونس دعا کرد دعا نمی کنه مگر این خدای متعال کرب او رو، گرفتاری او رو برطرف میکنه، گشایش براش پیش میاد. ولا دعا بها عبد مسلمون الا استجیب له. هر مسلمانی اینجور بنالد که یوسف نالید، خدای متعال او رو اجابت میکنه، جوابش رو میده. خب بعضی ها گفتن که حضرت یوسف به دلائلی این که گفته اینی کنتو من از ظالمی، این که خدای متعال او رو تو امواج دریا گرفتار کرد، بعدم فرستاد به قعر شکم ماهی، اینا دلیل بر اینه که خلاصه خلاف اسمته، هم اقرار کرده و هم نفس اینجور سخت گرفتن، دلیل بر اینه که ایشون مشکل پیدا کرده. در پاسخ بعضی گفتن نه، ترک اولا سابقه داره، نوع انبیا حسنات و الابرار دیگران میکنن، براشون ثواب هم داره، ولی برای انبیا خدای متعال یه مرتبه قرار داده که اونا مسئولیتشون سنگین داره، ازا چیزایی که برای ما حسن است برای اونها سیئه است. بنابراین ترک اولای بوده، همینجور که بابامون ترک اولای کرد از بهش محروم شد، حضرت یونس هم ترک اولا کرد و با این ترک اولا گرفتار شد. بعضی هم گفتن که این جریان قبل از نبوتش بوده، چون بعدش خدای متعال می فرماید ما رو ارسلنا الى معت الف او یزیدون، این ارسلنا یعنی تا اون وقت رسول نبوده، ولی از این به بعد رسول بود. ولی هر دو را به نظر می رسد که میشه یه جور دیگری توجیه کرد. اون چه مسلمه حضرت یونس قبل از این جریان پیغمبر بوده، به عنوان نبی قومش رو دعوت کرده و وقتی به یأس رسیده نفرین کرده، خدا همچون نبیش از خدا خواسته مستجاب کرده، وعده عذاب داده. این که قطعا بگیم بعدن، این که ارسلنا یعنی بعد مقطع دوم در ادامه رسالتش، نه این که الان رسول شده. رسول بود، یه مقطعی فترت براش پیش اومده، دوباره آمده در قومش یا یه قوم دیگری ارسال شده به یه قوم دیگری. اون چی که مصحح اسناد ظلم به جناب یونس هست چند جور قابل توجیه. یکی توجیه علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان هست، ایشون میگن همین که جناب یونس مبتلا شد به طوفان و حبس بی سابقه و بی لاحقه، خدا در یه جوری زندانش کرد که احدی در عالم اینجور زندانی رو تجربه نکرده بود، این براش ممثل شد، قصدشو نداشته ها، ولی گویا اینجور میشد گفت، این که در بلا تو داری میری، یعنی خدای دیگه ای سراغ داشتی؟ این خدایی که تو رو فرستاده الان اینا رو میخواد عذاب کنه، توی خدای دیگه سراغ داشتی؟ داشتی سراغ دیگری میرفتی؟ این ممثل شد، خودش رو خیلی تو این جهت ملامت میکرد که این شبیه کار کسیست که این خدای خودش نتونسته برش کار کنه، داره میره خدای دیگری و کنه سراغ داره میره اونجا. یا نه، این مغاظباً یعنی معترض بود به کار خودش، با اینکه کار خودش طبق مأموریت الهی بود، از روی اعتراض به کارهای خودش داره میره، اینم باز خلافه نکرده ها، ولی انگار میگه این اینا عمرمو برای اینا صرف کردم، هیچ نتیجه نگرفتم، یعنی قهر کرده از کارهای خودش، یه همچی چیزهایی براش ممثل میشه. یا نه، نکنه حالا که بلا اومد دیگه خدا توان نجات ما رو نداره، بلا بیاتر و خشک رو یکی هم میسوزونه دیگه. مرحوم آقای طباطبایی میگن که کهنه یه همچی چیزایی ممثل شد تو ذهنش با اینکه قصد اینا رو هیچ نداشت، ولی نفس این کار مثل کار کسی است که یه همچه چیزایی تو نیتش میاد. لذا تنزیه کرد خدا رو و عرضه داشت اینی کنتو من الظالمین. این شدت لطافت روحشه، کاری رو که قصدشو نداشته ها، ولی نفس کار یعنی قبح فاعلی ندارد ولی قبح فعلی دارد. این فعل کسیست که یه همچه گیرهایی براش پیش بیاد، لذا شکسته شو و به خدا عرضه داشت که اینی کنتو من افضال. من یه چیزایی رو نمیدونم تو این جلسه روز شنبه من گفته بودم یا نه، ولی تو ذهنم همش خدجان داشت. دیدم که استاد آیت الله جهادی تعالی الله عمره شریف اون رو با یه بیان مبسوطتری ایشون تو قالب نشون داد. ایشون میگن که اولیای الهی در اثر قرب نوافل به یه مقامی دست پیدا میکنن که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. این قرب نوافل اگر استمرار کنه لا یزال یتقرب الی العبد من نوافل حتی احبه، به مقام حب که رسید، حب فاصله رو بر میداره دیگه، دوئیت رو از بین میبره، یکی میکنه. وقتی به مقام حب رسید اون وقت من همه کارش منم. بعد دوتا آیه رو مطرح میکنن که هر دو خیلی جالب است. یکی در سوره انفال استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، بفرمایید استجیبوا لله و للرسول، ولی وقتی نمیگه اذا دعاكم بگه اذا دعاكم، با اینکه خدا و رسول دوتا دعوت باید باشه، ولی یکی میگه ادا دعوا کن. در یه آیه دیگری هم الله و رسوله احق ان یرضوه، هم خدا رو گفت هم رسول رو، ولی در مقام فعل یه ضمیر رو برد، یرضوه ما نیست، یرضوه هست. ایشون میگن این نشون میده که وقتی رسول دعوت میکنه بعد از خدا میگه، یه اصلا خداست با زبان پیغمبر داره، دو تا دعوت نیست، یه دعوت، عاشق و معشوق، یا به تعبیر مرحوم علامه حسن زاده آمده ایشون یه کتابی دارن ذکر و ذاکر و مذکور، اونجا وحدت رو ایشون در مقام عرفان و محبت ذکر و ذاکر و مذکور اصلا یکیه، ذاکر خودش نیست، او داره با زبان این میگه، این لسان الله پیغمبر در برابر خدا نیست، لسان الله خدا در حق میزنه با زبان پیغمبر داره پر. یرضوها هم همینجوره، پیغمبر خدا جلوه رضای پروردگار بایده، اون رضا مال خودشه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله، این در مقام توحید افعالی در مقام ذات هیچ کسی راه نداره، در اسماء ذاتی هم هیچ کسی راه نداره، ولی در توحید افعالی همه جلوه های خدا، یه فاعل بیشتر نداره، اون خداست. حضرت یونس در این مقام بود، دریا و نهنگ و یونس هر سه مأمور خدا بودن تا برای عرفا راه انقطاع رو، نزدیکترین راه برای نجات معرفی کنند. لذا در مقام عمل حضرت یونس مبتلا شد به بلا و اون هم گرفتاری زد در ظلمات بود. هر کسی از خودش خسته شده باشه این حجاب های خودش رو زندان ببین و حال حضرت یونس براش پیش بیاد و در ظلمات درونی که بیابد ندا کند لا اله الا انت سبحانک اینی کنتم من الظالم. لذا عرفایی که سلسله اسدعلی شوشتری و الله حسن قلی همدانی و اسدعلی آقای قاضی و بعدم شاگردانش تا میرسه به مرحوم آقای بهجت و دیگر همسنگران آقای بهجت، اینا دیگه کبوتر این حرم بودن و ذکر یونسی براشون جزء لوازم انس با خدا بوده. همه هم توصیف میکنن که وقتی میگید سعی کنید که این حجاب های خودتون رو درک کنید و خودتون رو در سجن طبیعت ببینید و برای استخلاص از این نهنگ نفستون فناداف ظلمات لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من از ظالمین. که مرحوم حامد جواد آقای ملکی تبریزی صلوات الله علیه سلام الله علیه در ظاهرن اینجور که یادم میاد در کتاب لقاء الله اونجا دارن که شیخ ما مقصودشون مرحوم آخوند الله حسن قلی هست در سجده گاهی تا 2000 مرتبه ذکر رو تکرار میکرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. به روح مقدس پیامبر اعظم از الزهرا و ائمه و ملک وحی حضرت جبرائیل صلوات بر او بفرمایید.